ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و همراه شدید با ما در 25 شب از دی ماه، از هر شهر یا روستایی در داخل ایران که با ما همراهید و خبرها و گزارش‌های تازه رو با رادیو فردا دنبال می‌کنید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا در چهارشنبه شب با برنامه‌های خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود. مجله شامگاهی امشب رو هم با وحید پوراستاد شروع می‌کنیم که آماده است برای خوندن خبرهای این ساعت. سلام بر تو وحید.
سلام آزاده، سلام شنوندگان رادیو فردا. کشورهای مختلف دنیا 1 میلیارد دلار به سازمان ملل برای ادامه کمک‌های بشردوستانه در بحران سوریه پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقدار کمک در آغاز کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل در کویت برگزار شده اعلام شد. سازمان ملل انتظار جمع‌آوری مبلغی در حدود 6.5 میلیارد دلار از این کنفرانس را دارد. کویت میزبان این کنفرانس با متحد شدن نسبت به پرداخت 500 میلیون دلار در صدر کشورهای کمک کننده قرار گرفته و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم از کمک 380 میلیون دلاری این کشور در حاشیه این کنفرانس خبر داده است. سازمان ملل میگوید 9 میلیون و 300 هزار نفر در داخل سوریه و 2 میلیون نفر از پناهندگان سوری به کمک احتیاج دارند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی، از سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی ایران خواست تا نسبت به آنچه خطر تفکرات تکفیری و سلفی خوان توجه کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا برخورد به گفته او متناسبی با این جریانها در پیش بگیرند. او به جزئیات بیشتر و دقیق‌تری درباره این درخواست خود از نهادهای امنیتی اشاره نکرد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت ایران در پایان سال 1391 کمتر از 75 میلیون نفر بوده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بنابر اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کل کشور تا پایان سال گذشته حدود 74 میلیون و 810,573 نفر برآورد شده است. بر اساس این آمار، بیش از 50% مردم ایران را مردان و بیش از 49% را زنان تشکیل می‌دهند. شمار جمعیت شهرنشین نیز 72% اعلام و گفته شده، نزدیک به 2% جمعیت ایران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. پلیس هند از بررسی ادعای تجاوز گروهی به یک زن دانمارکی در دهلی نو خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این زن 51 ساله دانمارکی گفت سه‌شنبه شب هنگامی که برای پیدا کردن آدرس هتلش به چند مرد مراجعه کرده، با تهدید چاقو مورد تجاوز دست جمعی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، مردان متجاوز وسایل همراه این زن را هم دزدیدند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پلیس هند گفته این زن روز چهارشنبه خاک هند را ترک کرده است. هند در سالهای اخیر شاهد موارد متعددی از تجاوزهای دست جمعی به زنان بوده است. یک کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت جان کری وزیر خارجه آمریکا نگرانی واشنگتن از گزارش‌های مربوط به داد و ستد نفتی روسیه با ایران را به سرگئی لاوروف، همتای روسیه خود، منتقل کرده است. رویترز هفته یک گذشته گزارش داده بود که روسیه در صدد خرید ماهانه 500 هزار بشک نفت از ایران به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار است در مقابل صادرات برخی کالاها به ایران. جی کارنی گفت اگر چنین گزارشی صحت داشته باشد، نقض توافقات گروه 5+1 به شما می رود. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. وحید پوراستاد بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر شرایطش رو دارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش می کنند هر چند دقیقه یک بار اخبار تازه رو در سایت منتشر کنند. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، سفر وزیر خارجه ایران از اردن به سوریه.
با برای ایران خط قرمز اصلیش اینه که آقای اسد باید در قدرت بمونه، نه تنها در دولت گذار بلکه هنگام انتخابات بعدی هم باید امکان کاندید شدن و انتخاب شدن داشته باشه.
تلاش برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا با وجود رضایت دو طرف در مذاکرات هسته‌ای ایران
بیشترین آوانس ممکن رو در گفتگوهای اتمی ژنو به غرب و آمریکا داده، دیگه چیزی باقی نمونده.
در بخش دوم مجله شانگهای رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید، اگر با ما بمونید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ایش روز چهارشنبه از اردن وارد سوریه شد. آقای ظریف بعد از ورود به دمشق با بشار اسد و بقیه مقام‌های سوریه دیدار و گفتگو کرده. از فریدون زنگار بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه صبح چهارشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد. آقای ظریف پس از ورود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. در این دیدار آنچنان که خبرگزاری ایسنا می نویسد، آقای ظریف با تشریح روند سیاسی به وجود آمده به دنبال مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر دیدگاه ایران درباره مبارزه با افراط‌گرایی، خشونت و فتنه‌های مذهبی در منطقه تاکید کرده و گفته است که برای حل بحران سوریه باید بر پایه واقع‌بینی و از طریق گفتگوی سیاسی برای رسیدن به راه حل حرکت کرد. آقای ظریف اجلاس ژنو دوم را دارای ظرفیت سیاسی و بین‌المللی لازم برای حل بحران سوریه خوانده است که برگزاری موفقیت آمیز آن به گفته آقای ظریف میتواند از کشتار و افراطی‌گری جلوگیری کند. کنفرانس ژنو دو قرار است 7 روز دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. کشورهای غربی حضور ایران در این کنفرانس را پیش از آن که ایران تغییر حکومت ازاد در سوریه را نپذیرد رد کردند. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان درباره سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دمشق به رادیو فردا میگوید
سوریه متعدد بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی در منطقه، تنها کشور عربیه که با جمهوری اسلامی تمام این سالها رابطه داشته و به هر صورت به عزاز ایران عمق استراتژیک جمهوری اسلامی به شما میده در کنار مرزهای اسرائیل و همه این صحبت ها. به همین دلایل مهمه که این کنفرانس ژنو از توش چه در میاد و ساختار سیاسی احتمالی سوریه، البته اگر بتونه این کنفرانس راجبش تصمیم بگیره، چه شکلی پیدا خواهد کرد، چقدر به نفع ایران خواهد بود یا به ضررش. از این جهت با توجه به اینکه ایران روز راجب شرکتش در این کنفرانس بحثه، ایران تلاش میکنه به طور فشرده ای به اصطلاح به تمام طرفا رو به مذاکره بگیره، با همه مذاکره بکنه و اون طوری که خواستش هست رو به نوعی روی میز بذاره، صحبت بکنه. میدونیم که قرار بعد از این و سفرش به سوریه آقای ظریف با آقای المعلم وزیر خارجه سوریه مشترکاً دارن مسکو و اونجا هم به طور 3 جانبه راجع به کنفرانس ژنو صحبت کنن که چه خط قرمزی در این کنفرانس باید رعایت بشه. و خب برای ایران خط قرمز اصلیش تا اونجا که میشه فهمید اینه که آقای اسد باید در قدرت بمونه، نه تنها در دولت گذار بلکه هنگام انتخابات بعدی هم باید امکان کاندید شدن و انتخاب شدن داشته باشه.
دیدار محمد جواد ظریف از دمشق 1 هفته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه که به ژنو دو معروف است انجام می شود. قرار است آقای ظریف پس از سوریه برای گفتگو با مقام‌های روسی از جمله ولادیمیر پوتین راهی مسکو شود. از سوی دیگر روز چهارشنبه دومین کنفرانس بین‌المللی کمک به قربانیان جنگ داخلی در سوریه در کویت کار خود را آغاز کرد. در این کنفرانس که بان کیمون دبیرکل سازمان ملل و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم شرکت داشتند، دبیرکل سازمان ملل گفت حدود نیمی از جمعیت سوریه، یعنی بیش از 9 میلیون نفر، نیاز به کمک دارند. در آغاز کار این کنفرانس بسیاری از کشورها اعلام کردند کمک‌های انسان دوستانه خود به پناهجویان سوری را افزایش خواهند داد. سازمان ملل تلاش دارد در مجموع بیش از 6 میلیارد یورو کمک برای آوارگان و قربانیان جنگ داخلی سوریه جمع‌آوری کند.
همونطور که در گزارش فریدون زنگار شنیدید، روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران وارد دمشق شد و با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. بشار اسد در 2.5 سال اخیر با مخالفت‌های گسترده مردم سوریه روبرو بوده و جنگ داخلی برای کنار گذاشتن او از قدرت بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته. شما درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر می‌کنید؟ آیا به نظر شما حمایت همه‌جانبه ایران از بشار اسد در راستای منافع ایران هست؟ می‌تونید در صفحه فیسبوک ما پیام بگذارید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
در اینکه جمهوری اسلامی تمام قد با تمام قوا از دیکتاتوری مثل بشار اسد حمایت میکنند شک دارم. مردم ایران تاوان جنایت این رژیم دیکتاتور را میدهند. در حالی که کشور ما یک کشور ثروتمندی است، ما مردمان زحمتی که هر روز بدبختر میشوند به خاطر اینکه رهبران دلسوزی ندارند. سپاسگزارم.
با سلام به شما، در رابطه با سوالتون باید بگم تنها مسئله پشتیبانی جمهوری اسلامی از بشار اسد نیست. اصل قضیه اینه که رژیم‌های غالب بر کشورهای روسیه، چین، کوبا، ونزوئلا، ایران، سوریه، زیمبابوه، بولیوی و امثال اونا میخوان همیشه بر سر قدرت بمونن و حکومت به دست مردم این کشورها نیفته. به همین خاطر تا اونجا که میتونن از همدیگه پشتیبانی میکنن، چون مثل یه زنجیر به هم پیوسته هستن.
خدا را شاهد میگیرم، شرم میکنم از این که رژیم خامنه ای بدار دسته اش پول ملت ایران را به بشار اسد میدهد که ملت خودش را بکشد. آقای خامنه ای دست از این بازی سیاه بردار.
شما میتونید با این شماره تماس بگیرید، 20420221122112. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. در حالی که ایران و گروه 5+1 بر سر گفتگو بر سر جزئیات توافق هسته‌ای اولیه بین طرفین گفتگو میکنن، اخبار مختلف نشان دهنده تلاش ایران و روسیه برای عقد قرارداد فروش نفت تهران به مسکو و واکنش آمریکا وجود داره. در همین زمینه از نوشین سید حسینی بشنویم.
نشست خبری یک ساعته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه با پرسش خبرنگاران درباره ایران شروع شد و با پاسخ آقای کارنی به سؤالی درباره قرارداد احتمالی فروش نفت ایران به روسیه هم به پایان رسید. بعد از اینکه جمعه گذشته خبرگزاری رویترز از گفتگوی ایران و روسیه بر سر مبادله نفت ایران در برابر کالای روسی خبر داد، آمریکا اعلام کرد تحقق چنین قراردادی به معنی تخطی از توافقنامه ایران و گروه 5+1 بوده و تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت. بنابر گزارش رویترز، اگر توافق نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه عملی شود، تهران قادر خواهد بود روزانه تا 500,000 بشکه نفت به روسیه صادر کند و به عبارتی فروش نفت ایران را تا 50% بالا خواهد برد. معامله‌ای که از نگاه آمریکا و متحدان اروپاییش تأثیر تحریم‌های آنها علیه برنامه هسته‌ای ایران را خنثا می‌کند. آمریکا و اروپا برای قانع کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ایش با اعمال تحریم‌های سختگیرانه توانستند فروش نفت ایران را به بیش از نصف کاهش داده و آن را به 1,000,000 بشکه در روز برسانند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر نگرانی دولت آمریکا از توافق احتمالی ایران و روسیه گفت که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، این نگرانی را روز دوشنبه در پاریس با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، در میان گذاشته است.
ما همچنان از گزارش‌ها در این باره نگران هستیم و در همین راستا جان کری، وزیر خارجه، نگرانی‌های ما را مستقیماً با همتای روس خود در میان گذاشته. اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند، به دلیل ناهمخوانی این قرارداد با موارد مطرح شده در توافقنامه میان ایران و گروه 5+1، نگرانی‌های جدی را به بار خواهد آورد و تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت. ولی باز هم تکرار می‌کنم که معیار عمل است نه حرف، و آنچه که اهمیت دارد این است که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
از سوی دیگر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، قرار است در ادامه سفرهایش به شماری از کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه روز چهارشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به مسکو سفر کند. سفری که از دید مقام‌های روسی می‌تواند مناسبات سودمند طرفین را گسترش دهد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از آقای لاوروف در رابطه با سفر آقای ظریف به مسکو گزارش داد روسیه قصد دارد مناسبات سودمند برای طرفین را بیش از پیش با ایران گسترش دهد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. هرچند که البته مذاکرات هسته‌ای درباره فعالیت‌های اتمی بین ایران و 5+1 در ژنو تا الان رضایت طرفین رو با خودش داشته، اما در کنگره آمریکا تلاش برای تصویب تحریم‌های جدید در جریانه، تلاشی که در این مرحله همونطور که در گزارش قبلی هم شنیدید با مخالفت شدید کاخ سفید روبرو هست. اما علت این سماجت کنگره برای تصویب تحریم‌های تازه چه است؟ در همین زمینه از مهتاد قاسم‌فر می‌شنویم.
در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا همچنان در حال تلاش برای تصویب لایحه افزایش تحریم‌ها علیه اقتصاد ایرانند، سناتور هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنا میگوید برنامه‌ای فوری برای به رأی گذاشتن طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران ندارد. آقای رید اگرچه با این سخنان سعی کرده است به کاخ سفید و گروهی که در دستگاه رهبری آمریکا به توافقات ژنو با ایران امید دارند آرامش خاطر دهد، اما در سوی دیگر بر شمار نمایندگان حامی افزایش تحریم‌ها هم افزوده شده است. نمایندگانی از هر دو جناح، چه جمهوری‌خواهان مخالف کاخ سفید و چه دموکرات‌هایی که دولت را در اختیار دارند. مهران براتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
خب اگر نمایندگان کنگره 2/3 آرا رو داشته باشند، این معناش این هست که کل روند ژنو پایان یافته و گام بعدی قاعدتا دیگه باید یه درگیری نظامی باشه. به همین دلیل هم اصلا قابل فهم نیست و این به احتمال نتیجه همون لابیگری‌های مختلفی هست. ولی در اونچه که در واقع انجام گرفته اینه که ایران بیشترین آوانس ممکن رو در گفتگوهای اتمی ژنو به غرب و آمریکا داده، دیگه چیزی باقی نمونده. اون چیزی که ایران دریافت کرده یه حداقلی است که 1/20 اون چیزی که 2006 غرب حاضر بود ایران بده هم نیست.
با اینکه رئیس جمهوری آمریکا صریحا اعلام کرده است که تصویب هر تحریمی از سوی کنگره را وتو می‌کند، اما این تنها در صورتی است که لایحه تحریم از حمایت کمتر از 67 نفر برخوردار باشد. لایحه افزایش تحریم‌ها اما تاکنون حمایت 58 سناتور را جلب کرده است. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل‌آویو، در توضیح دلایل این سیاست کنگره چنین می‌گوید:
ما امسال در آمریکا شاهد انتخابات کنگره خواهیم بود و به نظر میاد که اونها میخوان از مسئله ایران به عنوان یک اهرم استفاده بکنن برای زیر فشار قرار دادن آقای اوباما و تضعیف کردن نمادین او در صحنه داخلی آمریکا و که از اون بتونن سوء استفاده بکنن که از رأی های بیشتری برخوردار بشن. این بزرگترین دلیل هستش. در این حال دولت اسرائیل به نظر من در مقام دوم داره از این مسئله استفاده میکنه که دوستاش در آمریکا روی این توافقنامه فشار بیارن، چون دولت اسرائیل عقیدش این هستش که بحث فشارها رو در حال حاضر افزایش داد تا حدی که دولت ایران حاضر بشه که تصمیم بگیره که تمام برنامه اتمی خودش رو تسلیم بکنه و تمام تجهیزات اتمی از ایران کاملا برچیده بشن.
آنچه که نمایندگان کنگره در برابر نگرانی‌های کاخ سفید اعلام می‌کنند آن است که ایران در هیچ شرایطی میز مذاکره را ترک نخواهد کرد، چرا که وضعیت داخلی و اقتصادیش بحرانی تر از همیشه است. مئیر جاودانفر:
دولت اسرائیل عقیدش این هستش که اگر تحریم‌های جدیدی علیه ایران اجرا بشه، دولت ایران هنوز تصمیم جنگ را نخواهد گرفت، چون عقیده دولت اسرائیل این هستش که انقدر اقتصاد ایران الان زیر فشار هستش که دولت ایران پول نداره و برای اینکه وارد جنگ میشه بر علیه آمریکا، چیزی که اینا میخوان اینه که دولت ایران ورشکست بشه.
در هر حال باراک اوباما چهارشنبه شب به وقت آمریکا قرار است با سناتورهای دموکرات سنا دیدار کند، دیداری که ممکن است عمدتاً برای قانع کردن آنان به صبوری بیشتر برای پیشبرد توافقات ژنو باشد.
مهتاد قاسم فر گزارش میداد.
جناب آقای ظریف، دانشمند، دنیا دیده، از شما بعید بود که دست گل بگذارید روی قبر عماد مقنیه قاتل هزاران انسان. این کار از شما نبود، این کار از آقای جریری بود. شما که دنیا دیده بودید، شما که دانشمند هستید، شما که آزادی خواه هستید، کار جلیلی انجام دادید.
برادر و خواهر هموطن، من یک آذری زبان هستم، همه جای ایران سرای من است، همه مردمانش از هر قوم و قبیله‌ای که هستند دوستان و آشنایان من هستند، همهشان را به یک اندازه دوست دارم. هموطن، این اختلاف‌های قومی و قبیله‌ای که میان ما انداختن همه شیله های جمهوری اسلامی ایران است. با همدیگر دوست باشید، نه دشمن.
من فکر میکردم که آقای روحانی با اینا فرق میکنه، ولی نمیدونستم که این همین هست. فقط لباسشی خود تغییر داره، این همون هست. ولی
2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. بانک جهانی در آخرین گزارش خودش به عنوان چشمانداز اقتصاد جهان در سال 2014 میلادی پیشبینی کرده که 5 سال بعد از بحران مالی جهانی و سقوط بخشی از نظام اقتصادی جهانی، اقتصاد جهان در نقطه بازگشت از بحران قرار گرفته. فریدون زنگار.
در مقدمه گزارش چشمانداز اقتصاد جهان می‌خوانیم که این گزارش شرح اقتصاد جهان از یک نقطه بازگشت است. بازگشتی که پس از 5 سال شاخص‌های مبنی بر خود بازسازی اقتصادهای توانمند دنیا را در اختیار می‌گذارد. بر پایه گزارش چشمانداز، رشد قوی اقتصادی کشورهای با درآمد بالا ناشی از پیشرفت‌هایی است که هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی در این کشورها روی داده است. گزارش چشمانداز اقتصاد جهان در سال جاری میلادی پیش بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی جهان از 2.4% در سال 2013 به 3.2% در سال 2014 و 3.4% در سال 2015 برسد. منشأ این رشد بیشتر ثبات مالی و سیاسی در کشورهای با درآمد بالا خواهد بود. این تغییری تازه خواهد بود، بدین معنی که اگر در سالهای گذشته کشورهای در حال توسعه اقتصاد جهان را به جلو بردند، حال این وظیفه بر شانه کشورهای با درآمد بالا سنگینی می‌کند. به گزارش بانک جهانی، در میان 3 قدرت اقتصادی آمریکا، اروپا و ژاپن، فرایند خود بازسازی اقتصاد آمریکا از دیگر 2 قطب اقتصادی بیشتر بوده است. آهنگ رشد اقتصادی در کشورهایی مانند برزیل، هند، ترکیه و آفریقای جنوبی که در سالهای گذشته پرشتاب بود، بنابر پیش بینی بانک جهانی کندتر خواهد شد. نرخ رشد اقتصادی کشورهایی در حال توسعه هم از 4.8% در سال گذشته به 5.3% در سال جاری میلادی و 5.5% در سال 2015 خواهد رسید. اگرچه این نرخ رشد کمتر از نرخ سال 2008 یعنی سال پیش از بحران مالی جهانی است، اما جای نگرانی باقی نمیگذارد، چون این فرایند به نوشته بانک جهانی در مقایسه با رشد پرشتاب ناپایدار پیش از بحران یک کندی مثبت رشد اقتصادی است. در خاورمیانه و شمال آفریقا بسیاری از اقتصادها همچنان و در پی بهار عربی برای چندمین سال پی در پی در تلاطم خواهد بود. پیش بینی می شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که در سال 2013 ناچیز بود، در سال 2014 به 2.8% و در سال 2016 به 3.6% برسد. نارامی‌های سیاسی در مصر و تونس، جنگ داخلی سوریه با تأثیرهای خود بر کشورهای همسایه مانند لبنان و اردن، آهنگ فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت را کند کرده است. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران هم بنابر گزارش بانک جهانی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی خود را بر جای گذاشته است و اقتصاد ایران که در سال 2013 رشد منفی 1.5% را تجربه کرد، در سال جاری میلادی از رشد 1% برخوردار می‌شود که در سال آینده تقریبا 2 برابر خواهد شد.
فریدون زرنگار گزارش میداد در مورد آخرین گزارش مرتبط با بانک جهانی با عنوان چشمانداز اقتصاد جهان در سال 2014 میلادی.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد رو اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
حدود 10 دقیقه دیگه این برنامه پخش میشه و در مورد تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران در این برنامه خواهید شنید. اما بشنویم در مورد 2 شاعر غزل سرایی که چند روز پیش بعد از ممنوع خروج شدنشون در تهران بازداشت شده بودند و روز 3 شنبه با وثیقه آزاد شدند. گفته میشه فاطمه اختصاری و مهدی موسوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت بودند. از مهتاد قاسم‌فر بشنویم.
دو شاعر جوانی که از آذر ماه گذشته از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند، عصر روز سه‌شنبه آزاد شدند. فاطمه اختصاری و مهدی موسوی که هر دو از غزل سرایانی‌اند که سبک شعری خود را غزل پست مدرن می‌نامند، در همه این مدت در زندان اوین و در انفرادی نگهداری می‌شدند. آنگونه که یکی از نزدیکان این دو شاعر به رادیو فردا می‌گوید، هر دو به قید وثیقه 200 میلیون تومانی و تا زمان تشکیل دادگاهی که تاریخش اعلام نشده از زندان آزاد شدند. ظاهراً بازداشت این دو تن دو روز پس از آن که مهدی موسوی در وبلاگ خود نوشت که به هنگام خروج از کشور گذرنامه او و خانم اختصاری را توقیف کردند صورت گرفته است. با این حال خبر بازداشت این دو شاعر مدت‌ها بعد از بازداشت و اوایل دی ماه در رسانه‌ها منتشر شد. در همان زمان وبسایت کلمه، رسانه خبری نزدیک به اصلاح طلبان، اولین وبسایت خبری بود که از قول منابع خود نوشت که مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در بند 2 الف زندان اوین به سر می‌برند، جایی که تحت نظارت نیروهای سپاه پاسداران است. روز چهارشنبه اما منابع نزدیک به آقای موسوی و خانم اختصاری گفتند این اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با رسانه‌های خارجی و هنرمندان اپوزیسیون خارج از کشور عنوان شده است. برخی از اشعار مهدی موسوی و فاطمه اختصاری تاکنون از سوی شاهین نجفی، خواننده‌ای که در خارج از کشور ترانه‌های علیه نظام سیاسی ایران خوانده است، اجرا شدند. در این حال تنها مجموعه شعر خانم اختصاری بعد از انتشارش از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع‌آوری شده بود.
مهتاد قاسم‌فر گزارش می‌داد در مورد آزاد شدن با وثیقه دو شاعر غزل‌سرایی که چند روز پیش بازداشت شده بودند.
دوستان از ساعت 23 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تا دقایق دیگه میریم سراغ خبرهای تازه و بعد از اون هم برنامه نماگر رو خواهید شنید. قبل از اینها اما سری بزنیم به خبرهای تازه ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
بنابر حکم کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، سعید مظفری‌زاده دیدار مهم تیم‌های استقلال و پرسپولیس را در هفته 23 لیگ برتر قضاوت خواهد کرد. 78مین داربی سرخابی پایتخت ایران ساعت 14:30 دقیقه روز جمعه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. حسن کامرانیفر و سعید علی‌نژادیان هم کمک‌های مظفری‌زاده در این بازی خواهند بود. در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس در حال حاضر آبی‌ها با 44 امتیاز صدرنشین هستند و قرمزها با 40 امتیاز در رتبه سوم ایستاده‌اند. شکست یک گلی تیم ملی فوتبال امید ایران برابر استرالیا در رقابت‌های زیر 22 سال آسیا باعث شد که صعود ایران به دور دوم این مسابقات به اما و اگر کشیده شود. دیروز در ادامه رقابت‌های زیر 22 سال آسیا که در شهر مسقط پایتخت عمان در حال برگزاری است، در گروه سه ایران با یک گل تسلیم استرالیا شد و بازی ژاپن و کویت به تساوی بدون گل رسید. با این نتایج صعود استرالیا قطعی شد، اما تیم زیر 22 سال ایران فردا در دور آخر گروهی باید کویت را ببرد و امیدوار باشد تا بازی ژاپن استرالیا مساوی شود و یا استرالیا پیروز این میدان باشد. کمیته داوران فیفا تیم داوران ایرانی علیرضا فغانی و حسن کامرانیفر را به عنوان تیم داوری ذخیره برای قضاوت در جام جهانی برزیل 2014 انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری ها از کنفدراسیون آسیا 4 داور روشن ایرماتوف از ازبکستان، یویجی نیشیمورا از ژاپن، بنجامین ویلیامز از استرالیا و نواف شکرالله از بحرین به عنوان داور اصلی راهی برزیل خواهند شد. در دور دوم رقابت‌های تنیس استرالیا، اولین گرند اسلام معتبر تنیس جهان در سال 2014 که در شهر ملبورن در جریان است، بامداد امروز در دور دوم در بخش مردان نوواک جوکوویچ سربستانی، مرد شماره 2 تنیس جهان و قهرمان دوره قبلی، به راحتی در 3 ست لئوناردو مایر آرژانتینی را شکست داد و راهی دور سوم شد. و در دور برگشت از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال اسپانیا کوپا دل ری دیشب، اتلتیکو مادرید مدافع عنوان قهرمانی با 2 گل والنسیا را شکست داد و به 1/4 پایانی صعود کرد. در ادامه این مرحله امشب در مهمترین بازی رئال مادرید در خانه اوساسونا به مصاف این تیم می رود. کهکشانی‌های مادریدی در بازی رفت با 2 گل حریف را شکست دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در ساعت 19:30 تهران. این مجله شامگاهی ما هست و امیدواریم که شما همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید تا 15 دقیقه آینده که این برنامه زنده ادامه داره. در ادامه برنامه نماگر رو میشنوید. اگر اهل مسئله اقتصادی هستید و علاقمند هستید در این زمینه بشنوید، بمونید حتما با ما تا بعد از خبرهایی که مینا بهرام‌مست برای ما میخونه این برنامه رو بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ایش از اردن به سوریه رفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف پس از ورود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. آقای ظریف در سفرش به سوریه با وائل الحلقی نخست وزیر و ورید معلم وزیر خارجه سوریه هم دیدار می‌کند. دیدار محمد جواد ظریف از دمشق یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 انجام می‌شود. قرار است او پس از سوریه برای گفتگو با مقام‌های روسیه از جمله ولادیمیر پوتین به مسکو برود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا نگرانی واشنگتن را از گزارش‌های مربوط به داد و ستد نفتی روسیه با ایران به سرگئی لاوروف همتای روسیه خود منتقل کرده است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داده بود که روسیه در صدد خرید ماهانه 500,000 بشکه نفت از ایران به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار در مقابل صادرات برخی کالاها به ایران است. جل کارنی گفته است که اگر چنین گزارشی صحت داشته باشد، نقض توافق‌های گروه 5 به علاوه 1 با ایران به شمار می‌رود. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی خواست تا نسبت به آنچه خطر تفکرات تکفیری و سلفی خوان توجه کنند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا برخورد متناسبی با این جریان‌ها در پیش بگیرند. علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران برای اجرای 2 سال زندانش روز سه‌شنبه بازداشت شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای رشیدی به دنبال احضار به دادسرای زندان اوین برای دریافت حکمش بازداشت شده است. دادگاه انقلاب تهران سال گذشته آقای رشیدی را به 2 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محروم کرد. علی رشیدی که 72 سال سن دارد، استاد دانشگاه، عضو شورای رهبری جبهه ملی و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران است. آقای رشیدی به دلیل انتشار یک تحلیل انتقادی درباره اوضاع اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران که در روز 25 مهر ماه منتشر شده بود به زندان می رود. سناتور هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا میگوید برنامه فوری برای به رأی گذاشتن طرح تشدید تحریم‌های ایران ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور هری رید در حالی این موضوع را اعلام کرده که برخی دیگر از سناتورها در صدد افزایش موافقان این طرح از 58 سناتور کنونی به 67 نفر هستند تا در صورت تصویب رئیس جمهوری آمریکا نتواند آن را وتو کند. باراک اوباما گفته است تا زمانی که مذاکرات با ایران بر اساس توافق هسته‌ای ژنو در جریان است، مخالف تشدید تحریم‌های ایران است و در صورت تصویب چنین طرحی آن را وتو خواهد کرد. آقای اوباما قرار است چهارشنبه شب با اعضای دموکرات سنا دیدار کند.
خیلی متشکرم از تو مینا بهرام‌مست بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. این برنامه البته همچنان هم ادامه داره، همونطور که گفتم اگر اهل مسائل مربوط به اقتصاد هستید، در نماگر این هفته میتونید ناگفته هایی از پشت پرده تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران رو هم بشنوید. آرش حسنی ها در گفتگوی با مهرداد عمادی که از او به عنوان مشاور اقتصادی پیشین اتحادیه اروپا یاد میشه از این موضوع میگه. همراه او بمونید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در آخرین نماگر دی ماه که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره. در یک ماهی گفتگوی این ماه، ناگفته هایی از تحریم های اقتصادی علیه ایران خواهیم شنید. در تمام سالهایی که اخبار اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران منتشر شده، نام یک اقتصاددان بوده که در رسانه‌ها ابعاد تحریم‌ها را توضیح داده و از آینده آنها سخن گفته است. مهرداد عمادی، اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، نامی آشنا برای کسانی است که اخبار تحریم‌ها را دنبال کردند. او در این سالها با عنوان مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را برای مخاطبان رسانه‌های فارسی زبان واکاوی کرده و آثار و نتایج احتمالی این تحریم‌ها را توضیح داده است. این دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس لندن مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه وارویک لندن گرفته است. آقای عمادی متخصص مدل سازی ریاضی در اقتصاد است. این اقتصاددان مقیم بریتانیا این روزها در گروه مشاوره بتا ماتریکس مطالعات و تحقیقاتی را در حوزه شفافیت، درجه نظارت آزاد و عمومی بر قراردادهای خارجی در حوزه تجارت و نقل و انتقال‌های بانکی و همچنین پولشویی سامان می‌دهد. مهرداد عمادی در یک ماه یک گفتگوی این ماه از ناگفته‌های تحریم‌های اقتصادی علیه ایران سخن گفته است. با هم بشنویم. امروز که توافقنامه ژنو در حال اجرای شدن هست، آیا از نگاه اروپایی ها که شما بیشتر به نگاه اونها آشنایی دارید، موفقیت آمیز بوده تحریم ها؟
بله، اگر ما اینو نگاه بکنیم توفیق نسبی داشته، یعنی یک سری اهداف هایی که به صورت گروهی پذیرفته شده بود، این که انگیزه بده برای تغییر رفتار در درون ایران برای مدیران سیاسی، این کمک کرد، ولی این تنها ابزار نبود، ولی تحریم ها بسیار در این چارچوب موثر بود. ولی خب کسانی هم هستن که تحریم ها رو در سقف بالاتر میخواستن، اونها هیچ وقت به نظر من امکان موفقیت نداشت.
آیا ارتباطی بین اتفاقاتی که در ایران در حوزه سیاست داخلی یا اقتصاد داخلی ایران میافتاد ارتباطی داشت با واکنش هایی که بیرون در اتحادیه اروپا مشخصا وجود داشت؟
بله حتما داشت. در این چارچوب مثلا من میتونم بگم که مدت کوتاهی بعد از انتخابات پیشین یک بازارزیابی شد در مورد تحریم ها خاطر گفته هایی که آقای احمدی نژاد بلافاصله بعد از انتخاب مجدد گفتن، که در دو سخنرانی خب این بسیار درجه حرارت تنش با قرم رو بالا بود. خب مثلا من میتونم بگم در اون تابستان به واقع بیشتر از 80% سوخت تشدید تحریم های اروپایی به خاطر دو سخنرانی آقای احمدی نژاد
که محتوای بیرونی داشت یا محتوای داخلی داشت آقای عمادی؟
یکیش اون محتوای داخلی داشت که در غرب بسیار این منفی دیده شد و اونجا سخنرانی بود که ایشون کردن در چهارچوب نامگذاری برای کسانی که ناراضی بودن از انتخاب مجدد ایشون، و یک لحن بسیار منفی و توهین‌آمیز داشت که خیلی منفی دیده شد،
همون که مخالفان رو خس و خاشاک نامیدن، همون رو منظورتون هست؟
بله، چون نشون میده که جمهور خودش رو رئیس جمهور تمام کشور نمیدونه و یک مسئله جناحی در ایران رو اومده که اون خب خیلی ضعیف کرد دست ایران. و مورد دومش هم یک سخنرانی ایشان کردن که بسیار باز در خارج، یعنی پیامد خارجیش بسیار منفی بود، و اینکه گفتن که ما هیچ تعهدی نداریم که در هیچ موردی مثلا خواستای جهانی رو، جامعه جهانی رو در نظر بگیریم، و این باز در حقیقت یک عصیان زدگی و یک طغیان نسبت به پروتکل روابط بین‌المللی بود که باز آقای احمدی نژاد متاسفانه اینجا در یک کمپ یک نفره در مقابل خب تمام رهبران لاغر اتحادیه اروپا قرار داد، و باز هزینه هایی که ما برای این در ایران دادیم بسیار بسیار بالا بود.
آقای عمادی، اعمال تحریم ها حتی در همون سطح که شما اشاره میکنید، یعنی سطح استفاده دیپلماتیک از تحریم ها، هزینه هایی رو بر کلیت اقتصادی ایران خب حتما داشته که آثارش رو میشد بر زندگی عموم مردم دید. چقدر این آثار و هزینه ها در میان اعضای اتحادیه اروپا مورد توجه قرار می گرفتش؟ از باب بازدارندگی تشدید تحریم ها من میپرسم که چقدر اونها رو به فکر وامی داشت که خب اثر این تحریم بر زندگی مردم عادی هستش که ممکنه مخالف سیاسی یا مخالف برنامه‌های هسته‌ای ایران هم باشن اما دارن هزینه ها رو تحمل میکنن؟
پرسش بسیار جدیه که متاسفانه در ابتدا خیلی کم این پرسش توجه شد بهش. در ابتدا بعد از تشریع تحریم ها و معرفی تحریم های بسیار بسیار محدود کننده اتحادیه اروپا، من میتونم بگم تقریبا توجه به این نبودی به دو دلیل. لیکن که کسانی که این تحریم ها رو مدیریت میکردن متاسفانه در اون ابتدا حداقل واقعا به این باور بودن که تحریم ها هدفمند هستند به صورت 100%. کسانی هم بودن که من خودم میتونم جز اینا بذارم این بود که هدف اصلی اینها رو میشه گذاشت روی مثلا نهادهایی که در ایران در تجارت خارجی شفاف عمل نمی کنن و اونها رو محدود کردن، ولی متاسفانه صدای اون افراد همزمان با اتفاقات و گفتارهایی که در ایران شد که یک اشاره شما اینجا کردیم، اون لابی که خواستار تحریم های شدیدتر بود تقویت کرد. پس از جولای 2011 بود که یک ارزیابی که در یک نشستی که چند تا ارزیابی داده شد اونجا از طرف کارشناسان اقتصادی که در دو بخش نشست انجام شد، یک بخشش در آلمان بود و یک بخشش در لندن بود، یک سری آمارهای در مورد زندگی مردم در ایران اونجا گذاشته شد، هزینه داروها، مواد غذایی. اون یک کمی ما رو از این راهی که مردم رو به کلی انکار کردن بیرون آورد و بعد صحبت‌های بعدی مسائل انسانی و صدماتی که تحریم‌ها به زندگی مردم عادی می‌زنن اونها شروع کردن مطرح شدن.
آقای امادی، یکی از پیامدهای تحریم اقتصادی ایران به وجود آمدن پدیده‌هایی مثل آقای بابک زنجانی هست که این روزا زیاد دربارش می‌شنویم که جمهوری اسلامی ایران به کمک اونها تحریم‌ها رو دور می‌زد. خب استفاده از این شبکه‌های غیر رسمی میتونستش و میتونه برای تجارت سالم بین المللی خطرساز باشه و حتی آثارش تا خود اروپا کشیده بشه. آیا در بین اعضای اتحادیه اروپا این قدرت گرفتن این شبکه‌های غیر رسمی، شبکه‌های قاچاق کالا یا شبکه‌های زیرزمینی تجارت مورد توجه بود؟
این شاید بهترین پرسشی باشه که در مورد تحریم‌ها در این سال‌ها من شنیدم. یکی این که همین تحریم گریزی و رفتارهای کدس و پولشویی و رانت‌های تمام اینها که دست به دست به هم دارن و همه تقویت شدن به عنوان پیامد تحریمات، اما اینکه آیا در قبل دیده شد، متاسفانه این تا زمستان 2011 هیچ توجهی نشد. برای اینکه هر زمان صحبتی میشد این بود که توان ایران برای گریز از تحریم خیلی کوچیکه و این هم بشه حد اکثر در حد 10-15% تجارت خارجیه. در پایان پاییز 2011 یک سمیناری که در برلین بود و بعد یک نشستی که در دانشگاه دفاعی در هامبورگ بود، در اونجا دو تا ارزیابی داده شد که تحریم ها از نظر قانون گریزی و تشویق رفتارهای کدر چه اثری میذارن. و این بخشی که من اولین بار در یک رسانه پرسش میشه از من یا اشاره میشه اینه که یعنی این رفتارها مثل یک مسئله منفی یا رفتار فاسد فقط در داخل حیات شما نیست، وقتی شروع میشه در چارچوب روابط با کشورهای دیگه است، به اون کشورها مثل ویروس سرایت میکنه و این ارزیابی کمی شد. و آخرین بارش که من میتونم اشاره بکنم در حدود 6 هفته پیش در پاریس باز این سمیناری که بود، این مسئله به طور یک پژوهش کمی عددی شد که اثر این رفتار ایران در تحریم گریزی و پولشویی روی اقتصادهایی مثل ترکیه، امارات و یونان و قبرس و مالزی و هند و اتحادیه اروپا. و اونجا در اون سمینار در پاریس که چند تا از مقامات رسمی پیشین اتحادیه اروپا بودند، برای اولین بار ارقام گذاشته شد روی یک تصویر. باور من اینه که ما شاید یک چیزی نزدیک 3-4 سال طول بکشه که این ریشه های راندخاری و پولشویی که الان سیستماتیک شدن در اروپا اینها رو پیدا بکنیم و پاک بکنیم. در نتیجه صدمه بسیار بزرگی که تحریم ها ایجاد کرد در کنار صدمه اجتماعی انسانی که در ایران بود، صدمه بود که روی یک سیستمی که به هر حال خیلی تمیز شده بود پس از 15 سال روی این سیستم تمیز یک سری ویروس هایی وارد کرد که ما الان به صورت هفتگی داریم خبرهاش رو در نشریات و رسانه های اروپا میبینیم. حالا مسئله ترکیه هم که یک بخش کوچکی از این کوه یخ.
آقای امادی، میتونید عدد و رقمی از این هزینه ها که میگید در اون سمینار ارائه شد توی این گفتگو به ما بگید یا خیر؟
ما مجموعه هزینه کدرسازی در چارچوب اتحادیه اروپا که این یک پنجره زمانی 7 ساله میشه بالای 110 میلیارد یورو بوده. که این مربوط به حق العمل ها، حق واسطه گیری ها، تجارت های دست دوم دست سوم، پرداخت هایی که به هر حال اینا ارزیابی بود چون ما نمیتونستیم رقم درست پیدا کنیم، ولی به هر حال ارزیابی هایی که خود شرکت ها به صورت ناشناس بدون نام حاضر بودن اینها رو چیز کنند، یک چیز بین 106 تا 117 میلیارد برای اون 7 سال بود.
از مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا سپاسگزارم که در این مجله با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که ما رو تا پایان این گفتگو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.